بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. امیدید عزت یعنی وجودی که غالب غیر مغلوبه، هیچ جریانی و حادثه‌ای نمیتوانه او رو شکست بده. غلبه او، قاهریت او همیشگی و دائمیه. کبریایی هم به معنای عظمت و بزرگیه. اینها ویژه وجود مقدس حضرت حق. در جملات بعد میاد ملعون کسی که ادعای کبریایی بکنه. البته باید عنایت داشته باشید که این کبر که در این خطبه با عظمت مطرحه، کبر در مقابل حقه، یعنی سینه سپر کردن در مقابل پروردگار به این صورت که انسان به هیچ عنوان خواسته های وجود مبارک او رو نپذیره، قبول نکنه و عملش ضد فرمان پروردگار باشه، یا به عبارت لطیفتر خود رو آزاد از مسئولیت بندگی بدانه و بار عبادت رو و بندگی رو نپذیره، به دوش نگیره و عمری در مقابل فرمانهای خداوند و حلال و حرام او عاصی باشه و طغیان بکنه. اتفاقا در همین بخش اول خطبه قاصعه امام کبر رو، کبریایی رو در رابطه با ابلیس مطرح میکنن و هر مدعی کبری رو مرید او میدونن و از حزب او میدونن، که کاملا برای ما روشن میکنه این کبر، کبر در برابر حقه. البته کبر در برابر خلقم بده، اما این کبر در مقابل خلق عامل این که آدم مطرود حق بشه، ملعون بشه، مذهور بشه، رجیم بشه نیست. ممکنه یه نفر در مقابل پروردگار تواضع داشته باشه، اما حالا بین مردم برای خودش یه هویت خیالی قائل باشه که اون هم یقینا معصیت، این که در درون آدم دیگران رو خار بشماره و خودشو بر مردم تحمیل بکنه و عظمت ببنده به خودش در برابر مردم. این هم از زشتی های اخلاق بد، گناه و معصیت، خصوصا که می دونید مردم در برابر چنین حالاتی نسبت به دیگران اذیت می شن، آزار می کشن و همین کبر در مقابل مردم هم مانع رسیدن بسیاری از فیوضات پروردگار مهربان به انسانه. که نظر خود من اینه، چنین کبری در برابر مخلوق یه رشته تاریکی از کبر در برابر خالق. چرا که خالق به خصوص در قرآن مجید نهی میکنه هر بنده ای رو از تکبر ورزیدن و دعوت میکنه به تواضع و فروتنی. لا تمش فی الارض مرها داره، واغضض من صوتک داره، که اینا همه علائم کبر در مقابل مخلوق که باید ریشش کبر در مقابل خالق باشه. در هر صورت این گونه اوصاف مخصوص حق، ویژه حق و ذاتی حق و فقیر از این اوصاف، نباید این اوصافو به خودش ببنده. در منهاج البرائه جلد 11 صفحه 227 که از شروع خوب نهج البلاغه است، می‌فرماید در توضیح همین جمله وقتاره و مال نفسه، فهازان الوصفان مثل سائر صفات ذاتیه، این عزت و کبریایی مانند دیگر صفات حضرت حق از صفات ذاته. البته عرض کردم امیرالمؤمنین می‌فرماد اونجا بحث صفت رو نباید مطرح کرد، چون صفت موصوف می‌خواد، به همین مقدار دوئیت در اونجا وجود نداره. اونجا توحید صرف بحت محض. ولی ما از تنگی قافیه این گونه حرف میزنیم، اما فکرمون باید از صفت و موصوف در اونجا کاملا پاک باشه. فکما ان العلم والقدرت اذا نسبا الیه سبحانه و قیل انه عالم قادر، اگر درباره حضرت او سخن گفته بشه و علم و قدرت به او نسبت داده بشه و در محاوراتمون گفته بشه خداوند عالم، خداوند قادره، این رو باید توجه داشت. یراد و بهی به این قول انهو عالمون به ذاته، علمو از جای دیگه نیورده، ولی علمو ذاتو. البته اینم میدونید که ذات برای احدی شناخته شده نیست، یعنی هویت وجود مقدس او رو کسی نمیدانه، ولی با توجه به اینکه هویت او رو کسی نمیدانه، ذات که ذات بی نهایتیه، یعنی علم، علم بی نهایت، احاطه به این علم هم برای احدی میسر نیست. آنقدر هست که بانگ جرسی می آید والعلم ذاته، خود علم اوست، خود علم یعنی یه حقیقت بی نهایت. حالا درکش که واقعا برای احدی میسر نیست و میگیم قادرون به ذاته، یعنی ول قدرت و ذاته. اما همین دو وصف رو ازا نصبا الال مخلوق و قیل زیدون عالمون قادرون، یراد و بهی به این قول انهو علمون به علم زائدون علا ذاته، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، شما رو که به دنیا آورد هیچی نمیدونستین، شما این علم از بیرون کسب کردید، اما خدا علمش ذاتیه، کاسب علم نبوده. زائدون علا ذاته و یقدرو به قدرت زائدتن علا ذاته، که این متن با توجه به اینکه از آیات و روایات گرفته شده میخواد بگه صفحه وجود همه ما، حتی انبیا در ابتدای کار خالی از همه کمالات این گونه ای بوده، و اگر کسی این کمالات رو بخواد باید کسب بکنه، اون هم نه با خیال بلکه با حقیقت، در عینیت، با عبادت، با اخلاص، با ایمان، با عمل صالح عزیز کنه خودشو و برای خودش شخصیت ایجاد بکنه و اون چه رو از این امور مثبت و کمالات کسب میکنه حفظ بکنه تا لحظه بیرون رفتن از دنیا. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، که من دیدم بعضی از مفسرین که حرفشونم بیراه نیست، میگن تقوایی که در اول آیه هست، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله تو سوره 8 آیه 18 به معنای اجتناب از همه محرمات، تقوایی که در بخش دوم آیه هست، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، این واتقوا الله دومو میگن به معنی حفظ، یعنی اون چه رو که به دست آوردید لغد و اون ایمانی که دارید مخاطب حضرت حق شدید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، این ایمان و این عمل صالح رو که میگه ما قدمت لغد، این دوتا گوهر، حسود زیاد داره، دشمن زیاد داره، عدو زیاد داره، شیاطین دوره ورش خیلی میچرخن، شما وقتی مؤمن شدید و دارنده عمل صالح شدید، خوب بزرگی پیدا میکنید، عزت پیدا میکنید. ممکنه خدای نکرده وسوسه بشین از این عزتتون و از این عظمتتون استفاده نامشروع بکنید، چنان که خیلی ها در تاریخ این استفاده نامشروع رو کردن، که خیلی ها اون آیات اواخر سوره مبارکه اعراف که پروردگار عالم می‌فرماید وطل و علیهم نبأ الذی آتیناه و آیاتنا فنسلخ منها، میگن مصداق این آیات یکی از علمای معروف و مشهور بنی اسرائیل بوده. و تقوا الله دوم یعنی عزت به دست آورده از ایمان و شخصیت به دست آورده از عمل صالح رو حفظ کنید، چون اینا آدمو محور قرار میده، یا توی کشور یا توی استان یا توی شهر یا توی محل. اون وقت صاحبان مال و صاحبان صندلی برای سوء استفاده خودشون ممکنه سراغ آدم بیان، امضایی بگیرن، کاری با آدم بدن، با تکیه بر آدم کاری بکنن، پول حسابی هم بدن و خدای نکرده آدم گول بخوره. در هر حال عزت و کبریایی در حضرت اون مطلقه، در ما محدود و ناقصه. البته اون عزت حقیقی و عظمت حقیقی در ما ناقصه، عظمت در اون مطلقه، در محدود مخلوق محدود و ناقصه. فقط علم بذالک ان العز المطلق الکامل والکبریاء ای السلطان القاهر، روشن شد با این متنی که براتون گفته شد، عزت مطلق و بی نهایت و بی قید و شرط و کبریایی یعنی اون قدرت قاهره لله سبحانه. این لام لام اختصاصه. و من از صفات المخصوصت بهی تعالی فلا یجوز لغیرهی ان یتعزز و یتکبر، جایز نیست به غیر خدا این عزت رو به خودش ببنده. تعزز تفعل و یتکبر و این عظمت رو به خودش ببنده، اونم عزت و عظمت خیالی، و یدع العز و کبریا، بیاد وارد ادعای عزت و کبریایی بشه تا امر به خودش هم مشتبه بشه، یواش یواش از این تخم ساخته شده عزت و کبریایی جوجه سر در بیاره، بشه فرعون، بشه نمرود، بشه معاویه، بشه همپالکی های اینها. شما گاهی قیافه و به قول خارجی ها فیگور گرفتن و شکل نشون دادن این رؤسای جمهور متکبر قدرتی دنیا رو در سیما میبینید، مثل نشون میده که همه اینا رو با خیال به خودشون بستن، ابزاری رو هم خوب در اختیار دارن، ارتش دارن، نیرو دارن، پول دارن، اسلحه دارن. همین یکی دو روزه دیدیم کبریایی نشون دادن رئیس جمهور امریکا رو که ما استفاده از سلاح اتمی رو برای خود محفوظ نگاه می‌داریم و هر کجا که ببینیم یعنی خودمون شرایط ایجاب می‌کنه حمله اتمی بکنیم. این ادعای عزت و کبریاییه که آدمو اینجوری می‌کنه. اما اونایی که از خدا عزت رو کسب کردن، اونایی که عظمتشون شعاع عظمت حضرت حق، عباداتشون رو ببینید، دعاهاشون رو ببینید، ذلت در پیشگاه حقشون رو ببینید، گریهشون رو ببینید. یه روایتی رو بهار نقل میکنه که من یادداشت کردم، الان اینجا تو یادداشتام نیست، حالا کدوم جلده، در اخلاقیات پیغمبر عظیم و شأن اسلام، از معجم بهار میتونید بگیرید. میدونید که خداوند متعال دیگه عزیزتر و با شخصیتتر از او رو در مخلوقاتش نداره و نساخته و نمیسازه. میدانید که هیچ کسی در این عالم نامش کنار نام پروردگار به صورت واجب ذکر نمیشه غیر پیغمبر در تشهد نماز. میدانید کسی وارد حوزه اسلام از حوزه کفر نمیشه مگر با شهادتین، هم شهادت به وحدانیت حق و هم شهادت به رسالت پیغمبر. و میدانید که خدا در قرآن مجید در بیش از 7 مورد چه عظمتی برای پیغمبر بیان میکنه. حالا بعضی از مواردش اینه: و من یطع الرسول فقد اطاع الله. واقعا این چه مقامی؟ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. این واقعا چه مقامیه؟ الله و رسوله احق ان ترزقوا. این چه مقامیه؟ یا ایها الذين امنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. خب میتونست خودش تنها رو مطرح بکنه، بگه وقتی من شما رو دعوت میکنم برای زنده شدنتون، زنده شدن معنوی، عقلی، قلبی، ایمانی، پاسخ بدیم. اما میبینید پیغمبر اکرم رو کنار خودش قرار داده. اما همین پیغمبر وقتی میاد تو محراب با همه وجودش اشک میریزه و زاری میکنه، که این متن و سعدی هم در مقدمه گلستانش آورده: ما عبدناک حق عبادتک، ما عرفناک حق معرفتک. یا این روایتی که بهار نقل میکنه، حتما پیداش کنید، خیلی روایت جالبیه. ام سلمه میگه یه شب نوبت من بود، من این نیمه‌های شب دیدم پیغمبر تو اتاق نیست. خب نباید اینجور فکر میکردم، اشتباه بود، اما فکر کردم که حالا یه 2 ساعتی اومده پیش من و نوبت منو تا صبح مثلا داده به یه زن جوانتری، به یه زن بهتری، بلند شدم از اتاق اومدم بیرون، آهسته کنار در هر اتاقی اومدم یه لحظه وایستادم ببینم صداش با خانوم دیگه میاد، دیدم نمیاد. تقریبا مطمئن شدم که در حجره هیچ کدام از زنان نیست که یه مرتبه دیدم از بالای پشت بام صدای سوزناکش داره به گوش میخوره. پله ها رو گرفتم رفتم بالا و روی پله آخر پشت بام دیدم که با همه رو به خاک افتاده. من به اینجا رسیدم که داشت گریه میکرد و میگفت خدایا، ظاهرن این بود، لا تسلبنی سال اما اعتیتنی، احتمالاً اون چه خوبی به من دادی. یعنی ما هیچ خوبی از خودمون نداریم، یعنی ذات ما فقره، ذات ما نداریه. خدایا اون چه خوبی به من دادی از من پس نگیر، سلب نکن. معلوم میشه برادران، کمالات که در ما ذاتی نیست، اومدنیه، اگر نگرش نداریم از دست رفتنیه، به خصوص در زمان ما که جاذبه های معصیت در مقابل جاذبه های دین شده 1 به 99. با این ماهواره ها و سایت ها و مجلات و فیلم ها و این دختران و زنان جوانی که بیدر و پیکر از قم گرفته تا تو دهاتا، همینطور آزاد و مجانی در اختیار چشم هر کسی هستن. خب جاذبه 99 از دشمن، جاذبه دین در مقابل دشمن 1. اینه که ما هر جا منبر میریم، حالا تهران توی محل منبر میریم، مگه از کل مردم محل که حالا منطقه شهرداری رو حساب بکنیم، در بعضی مناطق بیش از 1.5 میلیون جمعیت، چقدر مگه میان پا منبر؟ چه محرمه، چه سفرش، چه رمضانش، یا در شهرهای کوچیک، یا در دهاتا، در بخشا، چقدر میان پا منبر؟ الان مسخره کننده یا آخوند و دین خیلی هم زیاد شده. معلوم میشه این کمالات که ذاتی ما نیست، آمدنیه، رفتنی هم هست، باید ببندیمش که نره. اونی هم که کمربند کمر کمالات رو باز میکنه و میپرونتشون، همین گناهانه، همین بیتقوایی هاست، همین مال حرامه، همین طمعها و حسدها و کبرهاست، اینا باز میکنه. بسته بودن اینا رو به جان آدم و مثل کبوتر پرشون میده و ردشون میکنه. خود این جمله داره میگه صالح ما اعتیتنی، کمالاتی که عطا کردی نبوده. و در جمله دومم گفت خدایا اون چه زشتی و بدی از من برطرف کردی، که معنیش اینجا اینی که در من بوده، منو مورد هجوم قرار داده، تو نگذاشت و رد کرد، به من بر نگرد. بذار راهش برای همیشه تا وقت مردنم بسته باشه. یعنی زشتی ها درسته که میخوان به من هجوم بکنن، اما جادهشون بسته باشه نتونن به طرف من بیان. جمله سومو که گفت، من بی اختیار داد کشیدم، ناله زدم، گریه کردم، که با ناله من و گریه من پیغمبر با روی مبارکشون تمام بدن که رو خاک بودن و صورتشون رو خاک بود سرشونو بلند کردن و فرمودن چیه، چه خبره، کیه داره گریه میکنه؟ انقدر غرق حق بودن انگار توجهی نکردن صدا صدای منه. جمله سومشون همین بود، خدایا لا تکلنی الا نفسی. یعنی این تکلنی الا نفسی خیلی خطر بزرگیه، قیچی شدن از خدا. همینه که آدمو متکبر میکنه. لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، که این دعا رو وجود مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها تا آخر عمرشون داشتن. متن دعای ایشون اینه، یا حیو یا قیوم به رحمتک استغیث، که داره حضرت فریاد میزنه ما پناهگاه میخواییم، دادرس میخواییم، فریادرس میخواییم. اگه ما در اون پناهگاه نباشیم، سگان گله به ما حمله میکنن و میبرن. پناهگاه میخواییم، به رحمت کس تقیست فاقصنی ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا. خب که اگه این حادثه خدای نکرده پیش بیاد، خدا آدمو به خودش واگذار کنه. که بعضی از قدیمی های تهرون زیبا معنی میکردن این واگذاری به خود رو، میگفتن به نقطه‌ای برسه که خدا بگه برو، نه تو بنده من هستی نه من خدای تو، برو برو دنبال کار، اخرج فإنک رجیم. چون اگه ولایت او رو از دست بدیم قطعا ولایت غیر او بر ما مسلط میشه. کیه گریه میکنه؟ گفتم یا رسول الله منم، ام سلمه. فرمود چته؟ گفت آقا این چه حرفی شما زدی؟ به نظرش خیلی سنگین اومده بود. ولا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، یعنی شما معصوم نیستی؟ پیغمبر اکرم این مطلب رو فرمودن، فرمودن یک آن خیلی کمه، یک آن یونس به خودش واگذار شد، یک آن، نه به این شکلی که گفتم برو نه تو بنده منی نه من خدای تو، نه، که ما اون یک آنو نمی فهمیم. یک آن دستش رو از تو دست خودش در آورد. یک آن ام سلمه دیدی چه جریمه ای شد؟ دیدی تو کام نهنگ افتاد و تو شکم نهنگ حبس شد و بعد خود پروردگار در قرآن می‌فرماید اگر از مسبحین نبود للب صفی بطنهی الى یوم یبعثون، زنده تو شکم ماهی نگرش می داشتم، یعنی اون ماهی رو نگر می داشتم، سلامت ماهی رو هم نگر می داشتم، یونس رو نگر می داشتم تا روز قیامت. حالا چند میلیون سال دیگه یا چند صد هزار سال دیگه ببین چه زجری می کشی. ولولا ان کان من المسبحین للب صفی بطنهی الى یوم یبعثون. خب با داشتن اون همه مقام که دورنماییشو از آیاتی که خوندم شنیدید، اما ببینی صورت رو خاک میذاره، اینجور گریه میکنه، اینجور دعا میکنه، اونجور درخواست میکنه، اونجور ذلت نشون میده نسبت به عزت خدا. یا در این حدیث بسیار عالی قدسی که بیشتر شبای احیا باید به مردم القا بشه، موسی هر وقت میای در خونه من، موسی مقام کمی نبوده، به مقام کلیم اللهی که مقام کمی نیست، مقام اولی العزمی مقام کمی نیست، بیشترین اسمی که از انبیا در قرآن برده شده اسم موسی بن عمرانه، حادثه زمان او خیلی فوق العاده بود و خودش هم در بندگی انصافاً حرف اولو میزده. حالا داره به موسی میگه اگر اومدی در خانه من به دعا حبلی من قلب کل خشوع، چجور بیا؟ اینجا دیگه خودتو به حساب نیا، من قلب کل خشوع. اینجا شکست دلی میخرند و بس. و من عینی که دمو، با قلب خاشع و با دو چشم اشکبار، و من بدن کن خضوع، مثل لاتای کتی نیا در خونه من، سینه سپر نیا در خونه، حتی بدنت هم باید تواضع نشون بده، فروتنی نشون بده. یه روایتی رو هم درباره همین کبر در مقابل حق از رسول خدا عنایت کنید، پیغمبر نقل میکنن در همه کتابا در باب کبر، در بهار، در رذایل اخلاقی که تدوین کرده مرحوم مجلسین روایت هست، یقول الله تبارک و تعالی الکبریاء و ردائی، که امیر المؤمنین هم ابتدای خمره خطبه دارن، لبسن از و الکبریاء، الکبریاء و ردائی، لباس منه، یعنی کبریایی همه وجود منه، ولعظمتو ازاری، بزرگی پوشش منه، یعنی ذات با عظمتم، فمن نازعنی واحدن منهما، اگر کسی به ناحق یکی از این دو وصف به عزت و عظمت و کبریایی رو به جانب خودش بکشه، الغیتهو فی جهنم ولا ابالی، میندازمش تو جهنم، ابایم ندارم. کتاب ثواب الاعمال شیخ صدوق صفحه 221، اون چاپی که من دارم، یه چاپ نجف است، یه چاپ ایران. چاپ ایرانش مال صدوقه، انتشارات صدوق. امام صادق از پدر بزرگوارشون حضرت باقر نقل میکنن: العزت و رداء الله و الکبریاء و ازارو فمن تناوله شیئا. خدا نیاره کسی یک ذره عزت بی خودی و کبر بی خودی به خودش ببنده، یعنی در مقابل خدا جبهه گیری کنه. من عبدا صفحته للحق، امیر المؤمنین در نهج البلاغه دارن، من عبدا صفحته للحق حلق، فمن تناوله شیئا من اکبه الله فی جهنم. کسی که بیهوده دعای کبریایی و عزت بکنه و عوارضش هم ظهور بکنه، که عوارضش تو فرعون ها و نمرود ها و این دولت های متکبر امروز دنیا در ظهوره، قیامت او رو به جهنم خواهم انداخت.